دانش هست. بررسی تاریخ علم عرفان اسلامی با حضور حجت الاسلام امینی، 30 دقیقه تقدیم به شما.
اسمش طلوع دانش شد؟ اینطور طلوع دانش شد اسمش، موافقید؟
بله البته، ما نقطه زوالش هم بس میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
عالمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لیکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا.
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند بزرگ و درود و سلام و صلوات بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و خاندان پاک و مطهر آن حضرت، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه طلوع دانش در خدمت شما هستیم. این برنامه مدتی است که ورود پیدا کردیم به حوزه عرفان اسلامی و با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام استاد علی امینی نژاد، از شخصیت های برجسته حوزه عرفان و اساتیدی که کرسی تدریس در حوزه عرفان اسلامی دارند، دعوت کردیم که در حوزه عرفان اسلامی مطالبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنند. در برنامه امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردند، در استودیوی برنامه طلوع دانش حضور دارند. در ابتدای برنامه بنده خدمت ایشون سلام عرض میکنم و اگر نکته‌ای دارن بفرمایند تا انشاءالله با ادامه بحث خدمت ایشون و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بنده هم خدمت حضرت عالی و دستندرکاران این برنامه و شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که بتوانیم مباحث مفید رو در این جلسه خدمت عزیزان مطرح بکنیم.
انشاءالله. ما چون بناست که پرونده بحث عرفان اسلامی رو در برنامه طلوع دانش ببندیم و به احتمال زیاد در برنامه آینده آخرین برنامه‌ای باشه که در این حوزه در خدمت استاد محترم خواهیم بود، باید خیلی به سرعت مباحثی که باقی مونده در ادوار پنجگانه‌ای که حضرت استاد برشمردن در مقاطع تاریخی عرفان اسلامی اینا رو مطرح کنیم. ما از جهتی میتونیم عرفان اسلامی رو به پنج دوره تقسیم کنیم که دوره اول دوره ریشه ها و جوانه هاست، دوره دوم دوره بالندگی و تکامل، دوره سوم دوره اوج و شکوفایی و دوره چهارم دوره افول و نهایتاً دوره پنجم دوره احیا و بازیابی عرفان اسلامی. هر کدام از این دوره ها ویژگی های خاصی دارن، شخصیت هایی مطرح هستن. ما تا کنون به سه دوره به تفصیل ورود پیدا کردیم. از ویژگی های این دوره ها مطالبی را از زبان جناب استاد امینی نژاد شنیدیم. نهایتاً رسیدیم به دوره سوم که دوره اوج و شکوفایی بود در برنامه قبل، و برجسته‌ترین شخصیتی که در این دوره داریم جناب ابن عربی به عنوان شخصیت یک تاز در حوزه عرفان اسلامی و آثاری که جناب ابن عربی دارن و دیگر شخصیت‌هایی که در این دوره حضور داشتن و جناب استاد برخی ها رو برشمردن. فکر کنم برخی از شخصیت‌های دیگری هم در این دوره حضور داشته باشن. ما سعیمون بر اینه که در برنامه امروز بتونیم شخصیت های باقی مونده در دوره اوج و شکوفایی رو اشاره کنیم و ورود پیدا کنیم به دوره چهارم دوره افول. جناب استاد در خدمت شما هستیم و مباحثی که از زبان شما خواهیم شنید.
شخصیت دیگری که در این دوره هست نجم الدین رازی، متوفای 654 هست، گاهی اوقات معروف به نجم الدین دایه هست. خب شخصیت قابل اعتنایی است، آثاری داره به نام کتاب مرسال العباد، از آثار مشهور ایشون هست، خیلی بهش توجه میشه این اثر. یه تفسیری هم داره به نام تفسیر بحرالحقایق، آثار دیگری هم داره. شخصیت بسیار مشهور دیگری که در این دوره به لحاظ تاریخی هست جناب مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، من اون شخصیتی که به عنوان مولانا ما میشناسیم، متوفای 672 هست، معاصر صدرالدین غونوی، بعد از ابن عربی. خب من نمیخوام وارد تفصیل دیدگاهشون بشم، مثلا نوع نگاهشون به آثار ابن عربی چجوره و مراوداتش با صدرالدین غونوی چجور بوده، اونا بحثای مفصلی هستش. در هر صورت ایشون جزو مشاهیر عرفان ادبی ایران و جهان به حساب میاد و میدونید آثار پرآوازه ایشون همه جا مطرح هست، به ویژه کتاب مثنوی معنوی ایشون. بله، غزلیاتشون به عنوان دیوان شمس مطرح هست. دیوان شمس مال ایشونه دیگه، به عنوانی که در راستای عشق ورزی به جناب شمس تبریزی بوده دیوان شمس نامیده شده، ولی باز اون مثنوی معنوی ایشون در واقع اثر بسیار ویژه و موندگار و معروف است. باز شخصیت دیگر بسیار برجسته در این دوره، اینو که میگیم بسیار برجسته چون خیلی اثرگذار شدن، صدرالدین محمد ابن اسحاق قونویه. صدرالدین قونوی شاگرد بلافصل ابن عربیه و از جهتی باید گفت اگر قونوی نبود ابن عربی شناخته نمیشد. و اصلا درسته که اصل عرفان نظری در ابن عربی هست، ولی کسی که آثار فنی در عرفان نظری عرضه کرده جناب قونوی هست. کتابای فراوان، تفسیر فاتحه الکتاب یا اعجاز البیانشون، مفتاح الغیب، نصوص، هر یک از اینها، از این کتابها شرح بسی داره که من واردش نمیشم. کتاب فکوک، شرح حدیثشون که بنا داشته 40 تا حدیث رو شرح بکنه که 20 خورده‌ای رو تونستین، ادنفات الهیه و آثار دیگری که در این فضا هست. صدرالدین قونوی معاصر خواجه نصیر هست، مراودات بین ایشون هست که الان به عنوان مراسلات چاپ شده، مراسلات و
نامه‌هایی که بین
این دو تا بزرگوار بوده. من خواهش میکنم از کسانی که این بحث رو پیگیری میکنن اگه بتونن این مراسلات رو یه مروری دست کم به اون اوائلش بکنن، نوع برخورد یکی از برجستگان علمای شیعه که خواجه نصیرالدین طوسی باشه از یک طرف و جناب صدرالدین قونوی که به نوع رسمی تو فضای اهل تسننه. شما نامه‌هایی که بین اینا رد و بدل شده و نوع نگاه این دو به هم دیگر رو شما ملاحظه بفرمایید، ببینید چی جوری هستش. مثلا نامه‌ای که جناب صدرالدین قونوی برای خواجه نوشته و خواجه با چه عظمت و تجلیلی از ایشون در واقع یاد میکنه. من اینجا رو پیش روی خودم دارم و اصلا آوردم که خدمت عزیزان بخونم، ولی به دلیل ضیق وقت به اونها نمیپردازم. من خیلی سریع عرض بکنم از شخصیت‌های دیگر این دوره: شیخ فریدالدین ابراهیم عراقی، خب صاحب لمعات اشعار فراوان ایشون داره و چیزهایی راجع به ایشون نقل می‌کنن که مهم، ایشون متوفای سال 688. عفیف‌الدین تلمسانی از شخصیت‌های دیگر این دوره است، متوفای 690. اولین کسی است که بر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری شرح نوشته، شرح بعدی که ملا عبدالرزاق نوشته تحت تأثیر این شرح هستش. شخصیت دیگر این دوره شیخ مصلح الدین سعدی شیرازیه که قبلا هم ازشون یاد کردیم. اگر عزیزان کتاب بوستان و گلستان ایشون رو ملاحظه فرمان، در مواضع فراوانی آثار مباحث عرفانی، چه عرفان عملی و چه عرفان نظری در اونجا کاملا مطرح هست. شخصیت دیگر این دوره که در عرفان نظری خیلی اثر گذاشت، شیخ مؤیدالدین جندی، اولین شرح بر فصوص الحکم ابن عربی رو ایشون نوشته و علمی ترین شرح رو هم نوشته. گرچه کتاب درسی و کلاسیک واقع نشد به دلیل همین صعوبت عبارت هایشون، ولی شرح کاملا متقن و قابل اعتنایی هستش. شخصیت دیگری که در عرفان نظری خیلی اثر گذاشت، اینایی که اسم میبرم کسانی که با رشته عرفان نظری آشنا هستن و این کتابا رو میخونن مرتب با نظریات این شخصیت ها و افراد آشنا هستن، مثل سعیدالدین فرغانی. خب فرغانی شخصیت مهمه، دو تا کتاب داره: مشارق الدراری، منتل مدارک، مقدمه های خیلی عالی در عرفان نظری تو این دو کتاب نوشته که اثرگذار بوده در آینده این دانش. باز از شخصیت های دیگر عزیزالدین نصفی با اون کتاب معروف الانسان الکاملش. شخصیت دیگر که متوفای 720 هست که بعضی گفتن 740، شیخ محمود شبستری است با گلشن رازی که در واقع بسیاری از افراد باش آشنا هستند. در اونجا یک شخصی به نام امیر حسینی سوالاتی رو مطرح کرده در حوزه عرفان و ایشون با زبان شعر به اون سوالات پاسخ داده. خود اون امیر حسینی با زبان شعر اشکالات عرفان رو گفته، ایشون با زبان شعر جواب داده. و خب کتاب بسیار جا افتاده و معروفی هستش. بزرگان ما مثل مرحوم آقای سعادت پرور معتقدن اینا جزء اصلا عرفای شیعه بودن. خیلی تصریح به این معنا میکنه. مطالبی رو من اینجا یادداشت کردم از این بزرگواران که دیگه الان مطرح نمی کنم. شخصیت دیگر در این دوره شیخ صفی‌الدین اردبیلیه که در واقع ریشه همین سلسله صفویه که فضای شیعه رو در ایران رقم زدن و این مهمه ها، از جهت انتساب به این صفویه به صفی‌الدین اردبیلی این اهمیت داره این فضای عرفانی. شخصیت دیگر شیخ صفی‌الدین اردبیلی متوفای 735 هست. ملا عبدالرزاق کاشانی شخصیت بسیار اثرگذار در این دوره است، متوفای 716، بعضی هم تا 735 مطرح کردن. خب ایشون داستانی داره، من واردش نمیشم چجوری وارد اندیشه ابن عربی شده و آثاری که در اینجا به نگارش در آورده. با علاءالدوله سمنانی معاصر بوده، در مسئله وحدت شخصی اینا مناظره کردن، اشکالاتی علاءالدوله سمنانی بر وحدت شخصی ابن عربی داشته و دیدگاه خودشون جوابهاش رو مطرح کرده. آثار قابل تعویلات که همون تفسیر ابن عربی مال ایشونه، ولی به اشتباه به ابن عربی نسبت میدن، تفسیر ابن عربی هم تعویلات اسمشه، مال ایشون هست. اصطلاحات و صوفیه خیلی اثر فاخر در تبیین واژگان حوزه عرفانه، چه عرفان نظری و چه عرفان عملی، شرحی بر فصوص الحکم ابن عربی داره، ولی مهمترین اثرش شرح منازل السایرینه که کتاب درسی شده تا حالا. قبلا هم عرض کردم ملا عبدالرزاق کاشانی شدیداً گرایش شیعی داره و موجب ورود بسیاری از روایات جوامع ما در میان عرفا شده. خب من یه مقدار باید با سرعت بیشتری مطرح بکنم. محقق داوود قیصری از برجستگان حوزه عرفان نظری هستش و ایشون فصوص الحکم ابن عربی رو شرح کرده که همین الان متن درسیه، یعنی شرح فصوص الحکمی که متن درسی در رشته عرفان هستش مال جناب محقق قیصری است، محقق داوود قیصری. شخصیت دیگری که در این دوره است و از بزرگان عرفانی و شیعی رسمی به حساب میاد، ابو حامد محمد ابن ترکیه اصفهانی هستن. خب اینا ابتدا فیلسوف بودن، مشایی بودن، دوباره آرام آرام نتونستن پاسخها و نیازهای خودشون در فلسفه برآورده بکنن، روی به عرفان آوردن و آثاری دارن، از جمله آثاری که در واقع ایشون مطرح کرده و بعدن توسط نوه ایشون شرح شده، قواعد و توحیده که بعدن تمهید القواعد شرحی بودی که ساین الدین ترکی اصفهانی نوه ایشون نوشته و الان کتاب درسی اول در عرفان نظری هست. این اول این کتاب میخونن و بعد شرح خصوصی.
در واقع امروزه تمهید که نوه ایشون نوشته
کتاب، بله الان تمهید که متنش که قواعد و توحید باشه مال ایشونه و تمهید که نوه ایشون نوشته به عنوان کتاب درسی. باز شخص دیگری که در اینجا هستش که البته سال وفاتش دقیقاً روشن نیست ولی ظاهرا متوفای 783 باشه، سید حیدر آملیه. خیلی حرف با دراج اینجا ما بزنیم راجب سید حیدر. بحث شریعت، طریقت، حقیقت در آثارشون خیلی جدیه. تمام مقوله ها رو از این سه منظر پیگیری میکنه. هر بحثی رو که مطرح میکنه مثلا میگه عقلن اینه، کشفن اینه، نقلن اینه. اینا من بحثایی است اینجا که باید مطرح بشه طبیعتاً.
بحث نیست.
بله. و تلاقی نقطه عرفان با شیعه در اینجا روی گرفته. باز ما شخصیت‌های دیگری داریم مثل خود حافظ شیرازی از عرفای ماست و من تعجب می‌کنم و واقعاً تأسف می‌خورم که حتی کسانی رو که در بحث‌های شعرشناسی و اینها هستن، گاهی وقت حافظ رو تو همین عشق زمینی و اینا معنا کردن. متعجب واقعاً. این برای اهلش مسلمه که ایشون یک عارف جزو عرفای بزرگ است و اشعارش اشعار عرفانی هستش. باز شخصیت هایی هم در این دوره مطرح هست. من فقط خیلی مهمتریناشو فقط فهرست کنم. شاه نعمت الله ولی متوفای 834
که سرسلسله
نعمت اللهیه، ایشون متصل میشه، دیوان شعر مفصلی داره. من حالا نکته دیگه راجع بهشون نمیگم. از محققین برجسته دیگر این دوره محمد ابن حمزه فناری رومی، محقق فناری، صاحب کتاب مثبال اونس. کتاب مثبال اونس کتاب پایانی در عرفان نظریه، یعنی اگر اول تمهید میخونن بعد شرح فصوص میخونن بعد مثبال اونس میخونن. من وارد ویژگی ها نمیشم. شخصیت دیگر این دوره که رسمن شیعه بوده همون نوه ابو حامد ترکی اصفهانی ساین الدین هست که ایشون هم فیلسوف بوده و بعد وارد عرفان شده، شرح فصوص داره، کتاب تمهید القواعدشون کتاب درسیه. و آخرین شخصیتی که در این مقطع من ازش یاد میکنم که از یک منظر پایان دوره سوم هستش، جناب عبدالرحمن جامیه، نورالدین عبدالرحمن جامی، شخصیت قابل اعتناییه. من بحث زیادی رو در رابطه با ایشون در نظر گرفتم که عرض بکنم. آثار ایشون مثلا، ایشون در واقع یکی از آثار مهمش نقد النصوص، شرح بر نقش الفصوص جناب ابن عربی هستش و آثار فراوان دیگری مثل اشعات اللمعات داره، لوامع داره، لوایح داره، رسالتون فی الوجود داره. و مهمترین اثر در حوزه تاریخ نگاری عرفانی توسط ایشون صورت گرفته به نام نفحات الانس. این که میگم مهمترین اثر به لحاظ اینکه متأخر بوده و بسیاری از عرفایی که دیگران نقل نکردن ایشون نقل کرده. نفحات الانس به حمدالله در اخیراً توسط دکتر محمود عابدی تصحیح شده و چاپ شده، خیلی اثر وزین و عالی در این قسمت. البته من باز نکته نظراتی که راجع به نفحات الانس هست مطرح می‌کنم. با محقق جامی ما دوره سوم تقریبا به پایان میرسه.
درسته که ورود پیدا میکنیم به دوره چهارم از مقاطع پنجگانه عرفان. ما خیلی به سرعت به این شخصیت ها پرداختیم، جا داشت که هر کدوم از اینا رو به تفصیل ورود پیدا کنیم، ولی با توجه به این که به لحاظ سیاستی که برای برنامه تعریف شده و تکمنده محترم برنامه اعلام کردن که ما باید در برنامه آینده کل بحثی که در حوزه عرفان داریم ببندیم، چاره ای نداریم که به همین سرعت اشاره کنیم. هم جناب استاد امین‌نژاد دچار زحمت و دردسر شدن که مباحث بسیار مهمی که در حوزه این شخصیت وجود داره ازشون عبور کنن، هم شما مخاطبین ارجمند میدونم که با این عجله‌ای که ما داریم و تعداد اسامی زیادی که میشنیم، از این جهت که بدانیم در حوزه عرفان اسلامی بالاخره شخصیت های برجسته ای بودن، آثار مهمی داشتن، ما فقط داریم فهرست میکنیم و از اینها یاد میکنیم. اگر اجازه میفرمایید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم تا لحظات دیگر در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
برنامه طلوع دانش رو از گروه فقه اندیشه رادیو معارف میشنوید. بحث ما در حوزه عرفان اسلامی از ابعاد تاریخی به عرفان اسلامی. جناب استاد امین‌نژاد نظر داشتن و ادوار پنجگانه‌ای که در حوزه عرفان اسلامی مطرح است به دوره‌های سه‌گانه اول، دوم و سوم اشاره کردیم. ورود پیدا می‌کنیم به دوره چهارم که جناب استاد ازش تعبیر کردن به دوره افول. اینکه این دوره از کی شروع میشه، چه ویژگی‌ای داره، محول می‌کنم به جناب استاد که بیشتر از حضرت استاد امین‌نژاد بشنویم.
بله، ببینید دوره چهارم که تقریبا پس از محقق جامی شکل میگیره که ما دوره افول اسمشو گذاشتیم، به این دلیل هست، یعنی در این مقطع تاریخی تا قبل از ظهور صدرالدین جناب صدرالمتعالین شیرازی تقریبا ما محقق برجسته‌ای دیگه در حوزه عرفان نداریم.
بله.
توجه کنید، فقط من تعبیر میکنم به تک ستاره این دوره، یک نفر، یک شخصیت از قابل اعتناست، آثاری داره به نام عبدالوهاب شعرانی مصری، مثل مثلا الیواقیت و جواهر مال ایشونه. من نمیخوام حالا وارد شخصیت ایشون بشم و توضیح بدم، خیلی هم در اون حد اوج به لحاظ مثل مثلا محققان دوره سوم نیست. توجه کن، پس این که ما این دوره رو دوره افول میگیم این استش که شخصیت‌های برجسته ای که به آثار ابن عربی پردازن و آثار فاخری ارائه بدن و تاثیرگذار در آینده باشن، شما سراغ ندارید.
درسته.
از این از یک سو، از سوی دیگر اون بحث سلاسل عرفانی، بست اجتماعی که پیدا کرده و اومده در میان مردم و آرام آرام، من این تعبیر رو میکنم، حالا یه مقدار با عجلم داریم میگیم، آرام آرام افرادی که کم سوادتر یا بی سواد هستند و در حوزه دانشی قرار ندارن روی به عرفان بیارن، اینا خیلی بست پیدا کرد و این موجب انواع جهالت ها و بدعت ها و بدفهمی ها در حوزه عرفان و مباحث عرفانی شده.
آنه.
و لذا رواج بدعت ها هم اینجا خیلی گسترده شده و ما انحرافات فراوان اینجا میابیم و اینا همش نمود همون دوره افول به حساب میاد. یعنی وقتی یک کالای با ارزش مثل عرفان از میان فرهیختگان امت خارج میشه، از میان حوزه های علمی خارج میشه و تحت سرپرستی علما قرار نداره، این وضعیت رو ما درش شاهد خواهیم بود. ولذا تا آخر این دوره شما همین وضع رو مشاهده میکنید. منتها من برای اینکه اگه اجازه بفرمایید و فرصت داشته باشم، مقطع بعدی ما که دوره پنجم باشه، دوره احیا و بازیابیه، چه اتفاقی افتاد که دوره پنجم
شکل گرفت
در شرق دنیای اسلام و اونم به خصوص در کشوری مثل کشور ما، این ایران؟
بله.
یعنی دوره پنجم مشخصا در ایرانه.
این دوره افول هم در منطقه ایران
دوره افول نه در کل جهان اسلام، توجه کردید؟ بله. کل جهان اسلام و این مهمه، من به لحاظ تمدنی مهمه، یعنی ما اینجا وقتی دوره پنجم رو مطرح میکنیم، نحوه اثرگذاری دوره پنجم در دنیای اسلام یه بحثه.
بله.
و الا اینکه این خودش یک دوره است و در ایران تاثیرگذار بوده و این تاثیرگذاری همچنان در حال بست هست تا جایی که ما معتقدیم دنیا اسلام رو فرا خواهد گرفت، یه بحث دیگره.
درست.
توجه و این مهمه به لحاظ تمدنی.
ببینید، پس از همینجا ما ورود پیدا میکنیم به دوره پنجم که دوره احیا و بازیابی عرفان اسلامی. خب بفرمایید از کی شروع میشه، با چه شخصیتی؟
وقتی که ما این فضا رو اگه بخوایم مقدمه چینی بکنیم که چجوری دوره پنجم شکل گرفته، باید بیایم مطالعاتمون رو در حوزه فلسفه ببریم و از این منظر مهمه. ببینید شما به لحاظ سیر تاریخی وقتی فلاسفه ما رو نگاه میکنید، از فارابی وقتی نگاه بکنید، فارابی و ابن سینا و بعد شخصیت های دیگر، میبینید از همون آغاز شکل گیری فلسفه اسلامی یک رگه گرایش به عرفان بوده. توجه کردید؟ مثلا من اگر خدمتون بخوام یه مقداری مستندتر حرف بزنم، سه تا عامل بوده که در میان فلاسفه ما باعث شده که اینها گرایش به روش عرفانی، سلوک عرفانی و عقاید عرفانی پیدا بکنن. یکی انتساب اشتباه کتاب اصولوجیا به ارسطو. کتاب اصولوجیا این یا معرفت ربوبیه در دنیای اسلام معروف هستش، ما الان برای ما مسلمه مال فلوتینه. فلوتین جزء نو افلاطونیانه، افکار عرفانی فراوان داره، توجه کردید؟ ولی در دوره ترجمه این کتاب استناد پیدا کرد به ارسطو. ارسطو شخص اول در فضای فلسفه اسلامی در دوره ورود هست، توجه کردید؟
درسته.
خب ببینید این نکته، این انتساب اشتباه از همون اول گرایش عرفانی رو در فلاسفه ما ایجاد کرد. این یک نکته. نکته دیگر، بست عرفان در کشورهای اسلامی در میان فلاسفه، از جمله در میان فلاسفه ای که اغلبشون در حوزه ایران زمین بودند، بزرگان فیلسوفان ما در ایران زمین بودند. توجه فرمودید. پس اولا این انتساب اشتباه، ثانیاً بست عرفان در سرزمین و آشنا بودن فلاسفه ما به عرفان، و نکته سوم چراغ سبزی که از سوی شریعت و دین به بحث‌های عرفانی و کشفی و شهودی نشون داده شده. اینا باعث شده که همیشه یک رگه گرایش در میان فلاسفه ما به عرفان وجود داشته باشه. هر چی جلوتر میریم، اگر جای بست بود من اینجا بست میدادم، ولی شما اگر آثار ابن سینا رو نگاه بکنید، از ابن سینای خشک عقلی خردورز محض شروع میشه تا به ابن سینای دوره متأخرش که شما آثاری مثل نمط هشتم و نهم و دهم اشارات رو ازش مشاهده میکنید، کاملا عرفانیه. مثلا مقامات العارفین نمط نهم کاملا عرفانیه، یا رساله در عشق رو مشاهده میکنید، یا آثار، ببینید این گرایش ها، یا اون منطق المشرقیین و این که خودش میگه من میخوام حکمت المشرقیین راه بندازم
که به دست ما نرسیده،
که به دست ما نرسیده و خودشون هم شاید موفق به تدوینش نشده باشه. این مسیر ادامه داره تا میرسه به شیخ اشراق. شیخ اشراق یک فیلسوفه، عارف نیست، ولی گرایشات شدید عرفانی داره. من جای بست این معنا الان اینجا نیست، گرایشات شدید عرفانی داره. این معنا همینجور ادامه پیدا میکنه. مثلا در خواجه نصیر، خواجه نصیر یک فیلسوفه، بله، یک متکلم، یک فیلسوفه، ولی به دلیل مراوداتش با صدرالدین قونوی
گرایشات عرفانی داره.
مثلا در عرفان عملی کتاب نوشته اوصاف الاشراف، من جای بحث توضیح ایشون 30 مقام 31 مقام کرده اوصاف الاشراف. در عرفان نظری کتاب داره به نام آغاز و انجام که بزرگترین معرفت عرفانی وحدت شخصی وجود داره، همون اول اون کتاب اونجا مطرح کرده در اوصاف الاشراف، توجه کردید؟
پس این رساله آغاز انجام،
این رساله آغاز انجام. بعد مثلا میاد جلوتر، یه دفعه شما با محقق دوانی در مکتب شیراز روبرو هستید، اصلا قصدش اینه که وحدت شخصی عرفا را تبیین بکنه با نظریه ذوق التعلق، معروفه. اصلا ذوق التعلق گرچه میگن موفق نشده در تبیین بحث عرفانی، ولی نشون میده که فلاسفه دارن روی میارن به گرایش های عرفانی. این مسیر ادامه داره تا میرسه به در واقع نیمه اول قرن 11. شما سه تا شخصیت برجسته در این دوره دارید، یکی میرداماد، یکی میرفندرسکی و دیگری هم جناب شیخ الاسلام شیخ بهایی. این سه تا شخصیت همشون گرایش های اشراقی، ذوقی و عرفانی دارن. میرداماد اصلا یک فیلسوف اشراقیه، صاحب خلصه ها هست، کشفیاتی داره و آثارش این معنا نشون میده. میرفندرسکی گرچه رسما مشا میگه، ولی مثلا شرح یوگا داره، شرح و مسافرت هایی رو در هند و اینها داشته و خیلی زاهد بوده، به لحاظ سلوکی اینجوری بوده. و شخصیت دیگر شیخ بهایی، شیخ بهایی شیخ الاسلامه، یعنی
فقیه
اول زمان خودشه، ولی شما آثارشون رو ببینید، مثل کشکولشون رو ببینید، مکرر از اول شخص عرفان یعنی محی الدین ابن عربی نام میبره، بحثاشو مطرح میکنه، با تجلیل ازشون یاد میکنه. اینا همش زمینه ها رو آماده میکنه برای شکل گیری دوره پنجم. یعنی برای ظهور یه شخصیت مستعد به لحاظ عقلی، به لحاظ مباحث قلبی و کشفی و به لحاظ بحث‌های دینپژوهی به نام صدرالدین محمد شیرازی، معروف به صدر متعلی. ایشون که ظهور میکنه ما با دوره پنجم روبرو هستیم. دوره پنجم دوره احیای عرفان به همون قرائت ابن عربی، دوره احیای عرفان و دوره بازیابیه که ما اگر بخوام فرصت، من نمیدونم چقدر دارم برای اینکه
کمتر از 2 الی 3 دقیقه به پایان برنامه وقت.
خب من ویژگی های این دوره رو یواش شروع میکنم. ببینید یک از چند تا ویژگی رو من میخوام اینجا یاد بکنم. یکی از ویژگی ها که ادامه مقطع سوم نه مقطع چهارم هست، تقارب حد اکثری، یعنی تقارب حد اکثری میان فلسفه و عرفان، به گونه‌ای که بعد از صدر المتعلی دیگه تمام حکما عرفا هن و تمام عرفا حکما هن. من را تمام که گفتم اغلب رو لحاظ کردم و چیز عجیبی اینجا داره رخ میده. بعد از صدر المتعلی شما تمام برجسته، تمام که میگم این اغلب برجستگانی که در حوزه فلسفه دارید همشون عارفن و تمام عرفای برجسته که دارید همشون حکیم و فیلسوف هن. این میدونی معناش چیه؟ معناش این استش اصلا دیگه فلسفه،
تقابل بین فلسفه و عرفان
است. توجه این اینجا من میگم همگرایی بین فلسفه و عرفان اینجا به اوج میرسه. از اون نقطه تضادی که از اول در ظاهر شروع شده اینجا داره تقابل، یعنی اصلا فلسفه در سمت حامی عرفانه، عرفان از زبان فلسفه داره بیرون میاد. این جملات بنده رو توجه بفرمایید، اینجوری میشه. در صدر المتعلی این اتفاق افتاده. ویژگی دوم هضم عرفان در تشیع هست. اصلا شما دیگه از این بعد میتونید بگید که مالا با یه قرائت، چون به عنوان عرفان شیعی داستانی داره، من نمیخوام ورود بهش بکنم، اصلا شما میتونید بگید که مدعیات عرفانی دیگه کاملا پالایش شیعی شده. توجه کردید؟ خب دیگه در فضایی که صدر المتعلین و بعد از صدر المتعلین مثل فیض کاشانی، مثل فرض کنید که بزرگان دیگه، قاضی سعید قمی، اینا اصلا اومدن دیگه تمام مبانی عرفان با تبیین‌های شیعی ارائه میشه، با روایات شیعی و جوامع روایات شیعی کاملا عجین شده. توجه کنید، یعنی اگر چیز ناسازگاری با عقاید شیعی بوده اونا پرت شده، تضعیف شده، حذف شده. قشنگ اومده، من اینجا میگم در واقع هضم عرفان. اگه اونجا میگفتم تقارب عرفان و تشیع، اونجا میگم هضم عرفان در تشیع. اینم در واقع ویژگی دوم. ویژگی سوم ضعف سلسله های عرفانیه، یعنی اون بحث سلسله. چرا؟ به دلیل اینکه این سلسله ها دچار بدعت ها و جهالت ها و اینها شدند، بزرگان رسمی عرفانی پرهیز میکردن از دخول در این سلسله های عرفانی و حتی آثاری در ردش، مثلا خود صدر المتعلی کتاب داره کسر اسنام جاهلیت، بعد ما حتی اون اثری که مرحوم فیض داره به نام الانصاف، این رو در همین اداد بررسی، یعنی در نفی متصوفه باطل هست.
درسته.
این هم سوم ویژگیش هست تا برسیم انشالله
شخصیتون به ویژگی‌های بعدی در برنامه انشالله. بعدی که بناست که در برنامه بعد پرونده این بحث رو ببندیم. ما در برنامه امروز از زبان جناب استاد امین نژاد در حوزه دانش عرفان اسلامی به دوره چهارم و دوره پنجم رسیدیم. دوره چهارم دوره افول است که البته بحث جدی نداشت با توجه به اینکه چون محقق برجسته و یک کتازی ما در حوزه عرفان در این دوره نمی‌بینیم، از این دوره به دوره افول یاد کردن و نهایتاً دوره پنجم که دوره احیا و بازیابی عرفان اسلامی است که با ظهور شخصیت برجسته این دوره جناب صدرالمتعلین شیرازی، همون ملا صدرای شیرازی که به عنوان شخصیت فیلسوف میشناسیم، دوره احیا و بازیابی عرفان اسلامی، در واقع نوع نگاهی که به عرفان پیدا میشه، به دوره بازیابی و احیا جناب استاد ازش یاد کردن. ویژگی های این دوره داره که مهمترین ویژگی هایی که جناب استاد با سرعت در برنامه امروز بهش اشاره کردن، تقارب حداکثری میان فلسفه های عرفان و هضم عرفان در تشیع و نهایتاً ضعف سلسله های عرفانی. انشاءالله در برنامه بعد به تفصیل بیشتر به این دوره خواهیم پرداخت و جنبندی نهایی از بحثایی که در این 20 برنامه در حوزه عرفان اسلامی اشاره کردیم. جناب استاد، از حضورتون در برنامه امروز طلوع دانش تشکر میکنم.
خیلی متشکرم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خداوند نگهدار همه شما.
امت محمدی با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های علم حق ما.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بررسی تاریخ علم عرفان اسلامی رو در برنامه طلوع دانش تقدیم شما کردیم، انشالله که مورد استفاده شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه. در شب ششم محرم الحرام از رادیو معرف در کنار شما هستیم، انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و من و دوستانم رو در پخش این رسانه دینی